خلاف ظاهریه باعث میشه. حالا همین نقطه که فعلا تو ذهنمه که همین تقدم باعث میشه که حمل من بر بیان حمل صحیحی نباشه. خب پس این اشکال اول، اشکال صحیحی و به قول مرموشه کسی که عارف به اصالی به کلام باشه این اشکال رو نخواهد کرد. اینو ببینیم حالا تا اشکال بعدی رو هم با هم صحبت کنیم. و فیه ان کون من به معنا با، این که من به معنا با باشه مطلقا، و بیانیه فی خصوص المقام، و این که بیانیه باشه در خصوص مقام مخالفن لظاهر بعد. بیانیه فی خصوص المقام یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که برخلاف من به معنی با که به صورت مطلق در همه موارد خلاف ظاهره، من به عنوان بیانیه بودن به خودی خود خلاف ظاهر نیست، اما تو موضوع بحث، تو موضوع روایت خلاف ظاهر در خصوص مقام مخالف ظاهر. این مخالف با ظاهر بعیده. چرا؟ چون اولا یه تقدیمی درش لازم میاد، ثانیا یک اجمالی وجود نداره، باید اجمالی وجود داشته باشه تا من بیاد اون مطلب مجمل رو بیان کنه. کما لا یخفا علی العارف و اسالیب الکلام ولعجب، ولعجب یه کلامی رو میخواد نقل کنه از حالا صاحب فضول فصولی هاست مرحوم نراقی به هر دو نسبت داده شد، بیانی کردن. خب بیانشون عجیبه. سه تا نکته رو اول کنار هم گذاشتن. گفتن اگر این روایت یعنی مالا اذا امرت بکن به شیء فأتوا منه ما استطعتم، اگر این روایت مرتبط با بحث قاعده میسور باشه دو تا تقیید و یک تخصیص لازم بود. چرا؟ میگیم اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم اطلاقا، دیگه اگر به شما امر کردم تا میدانید که میتوانید انجام بدید، هم شامل مرکبات میشه هم شامل غیر مرکبات میشه. شما باید چیکار کنید؟ شما باید اختصاص بدید این روایت رو به مرکبات، به اون مرکباتی که اجزا داره، تا بتونید بحث کنید بگید در خصوص مرکبات اگر برخی از اجزا متعذر بود اون اجزاء متیسر و میسور رو باید انجام بدهید. پس اول باید روایت اختصاص پیدا کنه، تغییر پیدا کنه به خصوص مرکبات. دو، باید تغییر پیدا کنه به صورت تعذر اتیان جمعی، یعنی اونجایی که نمیتونی کل مرکب انجام بدی، چون اگر فرض کنیم مرکب همش قابل اتیان، این باید اطلاق داره، بیا آقا مرکب را هر میزانی میتوانی انجام بده. خب هر میزانی میتوانی انجام بده یعنی فرض کنید یه نماز رو میتونید کامل شما بخونید، من میخونم لازم نیست همه نماز رو بخونید، همون میزانی که میتونید. این باید تغییر پیدا کنه، یعنی به اون جایی که شخص نمیتوانه همه یه نماز رو به صورت کامل انجام بده، پس باید اولا مقید بشه به مرکبات، دومن باید مقید بشه به صورتی که شخص کامل نمیتونه عمل انجام بده، برخی از عمل براش متمکن نیست، و ثالثاً باید تخصیص درش قائل بشیم. و از این روایت مرکباتی رو که با تعذر بخشی از اونها کل این مرکب ساقط میشه اونها رو باید خارج کنیم، چون ما قاعده درسته شما میگید در مقام قاعده اینه که اگر بخشی از مرکب متمکن بود باید همون میزان متمکن رو انجام بدیم، قبول، اما ما تو ادله مختلف موارد مختلفی داریم که در اون موارد متعذر شدن برخی از اجزا خیلی خاص داریم، باعث میشه که به قول معروف سایر اجزایی که متمکن هست لازم نباشه، بس باید تخصیص بزنیم. مثل روزه، تو روزه شما اگر فرض کنید میتونید 5 ساعت 6 ساعت از روز روزه بگیرید، 10 ساعت یا 8 ساعت بقیه رو نمیتونید روزه بگیرید، بل اتفاق همه گفتن که روزه واجب نیست. اینطوری نیست که کسی که میتونه صبح تا ظهر روزه بگیره باید صبح تا ظهر روزه بگیره. یا مثلا تو بحث حج، خیلی از موارد حج همین، خیلی از مواد حج اگر کسی نمیتونه بخشی از اعمال حج انجام بده، حج کلا ساقط میشه. مثلا تو بحث اعتکاف و مانند این موارد، اگر کسی نمیتونه 3 روز اعتکاف داشته باشه، مثلا 1 روز میتونه اعتکاف کنه و اگه نذر کرده اعتکاف کنه، خب به واسطه این نذر و اعتکاف، اعتکاف 1 روزه برش واجب نمیشه، چون فرض اینه که اعتکافی که نذر کرده و 3 روز نذر کرده بود و 3 روز برش واجب نبود. این مثال تا 4 تا مثال، حالا مثال زیاده، 3 تا مثال ما زدیم که تو این موارد اجماع داریم که اگر مبک به صورت کامل قابلیت انجام نداشت، شخص میتواند بخشی از مرکب انجام بده، اجماع داریم که اون بخش برش لازم نیست. در حالی که این روایت طبق دیدگاه شما داره میگه اگر بخشی از مرکب صلاحیت انجام داره، باید اون بخش انجام بده. خب پس اگر ما بیایم این روایت رو حمل کنیم بر قاعده میسور، 2 تقیید و 1 تخصیص لازمه. پس ما میایم این همین خلاف ظاهری که شما گفتید، من به معنای با باشه خلاف ظاهره، یا به معنای بیانیه باشه خلاف ظاهره، ما مصدریه زمانیه باشه مثلا خلاف ظاهره، ما میایم همین خلاف ظاهرها رو قبول میکنیم تا مرتکب 2 تقیید و 1 تخصیص نشیم. میفرماید که والعجب، عجب اینه که اومدن معارضه برقرار کردن این ظاهر رو، یعنی ظهور روایت در قاعده میسور رو، اینکه من به معنای تبعیضیه باشه ما هم موصوله باشه، گفتن این تعارض داره با لزوم تقیید شیء. اون اذا امرتکم بشیء، اون شیء رو باید تقیید کنید بناءً علی معنی المشروع. اگر شما این هم کنید بر معنای مشروع که اون قاعده میسور باشه، باید اون اشیء رو مقید کنید به اون شیئی که اجزا داره به مرکب. چرا؟ تا اینکه صحیح باشد امر به اتیان اون میزانی که میتوانید، پس باید حملش کنید بگید مراد از شیء مرکبات، در حالی که شیء اطلاق داره. 2، باید بگید مراد از این روایت صورتی هست که اتیان جمیع اون مرکب ممکن نباشه. بعد بیاین تخصیص بزنید، بگید خارج میکنید مواردی رو که قاعده اتفاقا در او جاری نیست، که مثال زدیم کما فی کثیرن من المواضع. خب این اشکالی که مطرح میکنه، پس میگه اگر شما بیاین هم کنید روایت رو بر معنای مشهور، 2 تقیید و 1 تخصیص لازم میاد، در حالی که اگر ظاهر روایت رو قبول کنید، در حالی که ببخشید اگر خلاف ظاهر رو قبول کنید، فقط یه خلاف ظاهر مرتکب شدید، اومدید حمل کردید، این معنا رو بر خلاف ظاهرش گفتید، ربطی به بحث قاعده میسور نداره. معنا شیخ میفهمد این تقییدهایی که شما گفتید، نمیدونم دلالتون چجوریه، اون تقییدها خود روایت برداشت میشه، نیاز به تقیید خارجی ندارید که بگید خلاف ظاهره. خود اینکه روایت وقتی من رو شما به معنی تبعیضیه گرفتید، پس معلوم میشه که مراد از شی مرکبات دیگه. دیگه اگر شما مأمور شدید به شیئی، به چیزی، فعتو انجام بدید بعضی از اون چیز رو، خب بعضی از اون چیز یعنی چی؟ از خود منهو برداشت میشه که اون شی مراد مرکبه. ما قرینه خارجی نیوردیم، از خارج نیومدیم تقیید رو تحمیل کنیم. اگر تقیید از خارج بر دلیل تحمیل می شد، در این فرض شما می تونستید بگید شما دارید یک خلاف ظاهر مرتکب می شید. نه، خود منهو قرینه داخلیه باعث می شه مراد از شی مرکب باشه. پس تقیید اول هیچ اشکال نداره چون قرینه داخلیه داریم. تقیید دوم هم همینه، وقتی میگه مستطعتم، به هر میزانی که می تونید، خود این به شما میرسونه، یعنی کل مرکب براتون ممکن نیست. چون اگه کل مرکب ممکن بود که نمیگو مستتعتم. پس هم تقیید اول هم تقیید دوم به واسطه قرینه داخلی است و این خلاف ظاهر نیست. پس تقیده رو که بذاریم کنم. اما بحث تخصیصی که مطرح کردید این درست حرف شما باید غالب تخصیص بشه. اما ما میایم مقایسه میکنیم، بگیم که از یک سو باید حمل کنیم من رو بر من مثلا بیانیه و بگیم روایت ربطی به قاعده میسور نداره. اگه این کار رو بکنیم تخصیص در روایت لازم نیست. از سوی دیگر من رو باید هم کنیم بر من تبعیضیه. اگر من تبعیضیه رو قائل بشیم روایت داله بر قاعده میسوره. اگر روایت داله بر قاعده میسور باشه باید تخصیص بخونیم. خب چیکار کنیم؟ حمل اولیه خلاف ظاهر داره. خلاف ظاهرش اینه که من رو هم کنیم بر بیان. حمل دوم یه خلاف ظاهر داره. خلاف ظاهرش اینه که تخصیص بخونیم. پس ما تعارض برامون پیش اومد. نمیدانیم آیا خلاف ظاهر اول را مرتکب شویم من را بگوییم من بیانیه است ربطی روایت به قاعده میسور نداره، یا خلاف ظاهر دوم را مرتکب بشویم بگیم من تبعیضیه است ربطی به قاعده میسور داره اما این عمومش مراد نیست، تخصیص خورده. خب میگیم در تعارض بین این دو خلاف ظاهر اولا پذیرش تخصیصه. چرا؟ چون تخصیص شایعه. ما من آمن الا وقت خص. و این خلاف ظهور یه خلاف ظهور خیلی عجیب و غریبی نیست. برخلاف حمل من بر بیانیه که این خلاف ظهور بسیار عجیبیه و من بیانیه بودن یا من به معنی با بودن خیلی معنای نادریه، به خصوص با این قرائنی که دو روایت هست. پس چون یکی از این دو خلاف ظاهر معونه کمتری داره، یعنی همون تخصیص، ما غالب تخصیص میشیم و نتیجه میگیریم روایت دال بر قاعده میسوره. اون مواردی که قطعیه، اون مواردی که دلیل داریم، اجماع داریم که اونجاها انجام اجزاء متمکن لازم نیست، اونا رو تخصیص میزنیم. میفرماید والعجب معارضت و حاضر ظاهر. عجب اینه که اومدن این ظاهر روایت در قاعده معصور و تعارض ایجاد کردن. به لزوم گفتن اولا اگه شما بیاین معنای مشهور رو از روایت بفهمید، یک باید تعقیب بکنید چی را بناءً بر معنای مشهور به اون چیزی که اجزا داره. اینا رو خوندیم به نظرم، حالا سریع میخونم. تا اینکه امر به اتیان اون میزانی که شما میتوانید استطاعت هست سریع میشه، بعد تقییدش کنیم به صورت تعذر اتیان جمیع، بعد مرتکب تخصیص بشیم، خارج کنیم مواردی رو که قاعده اجماعا در اون موارد خارج نیست. یا ما فی کثیر من المواضع، ما دو سه تا مثال روزه و بعضی از موارد حج و از لایخ. خب از جوابش چرا این حرف درست نیست؟ مخفی نیست ان تقیید تقییدین الاولین، اون دو تقیید اول، یعنی گفتید مراد از چه مرکبه؟ مراد هم اونجایی هست که کل مرکب متمکن نباشه. این قرینه داخلیه داریم، استفاده می شوند از فعتو من هم استطعتم، از من هم، من وقتی تبعیضیه باشه، تقیید اول یعنی اراده مرکب از شی فهمیده میشه، از مستطعتم هم اون تقیید دوم فهمیده میشه. و ظهوره حاکمون علیه ما، و ظهور این روایت حاکم میشه بر چی؟ حاکم میشه علیه ما، این حاکم میشه بر این دو قیدی که گفتی، یعنی شما ظهور روایت اساسا این دو قید رو میرسونید. دو قید از خود قرینه داخلی در روایت فهمیده میشه. نعم بله، اشکال سوم شما رو قبول داریم که تخصیص لازم یه تخصیص اخراج کثیری از مواد لازم، باید اونا رو خارج کن. اما لابأس به این تخصیص اشکال نداره در مقابل اون مجاز بعید. مجاز بعید یعنی من رو هم کنید بر چی؟ بر با یا من بیانیه. توضیح هم گفتیم. ولحاصل خلاص خلاصه هم که مناقشه در ظهور روایت من اعوجاج طریقه فی فهم الخطابات العرف. خب از تا اینجا نتیجه گرفتیم که روایت اول یعنی از امرتکم به شیئن فأتوم منه ما استطعتم داله بر چه؟ داله بر قاعده مکسوب. اما وارد بشیم در روایت دوم. روایت دوم این بود المیسور لا یسقط بالمعسور. اشکالی که در تمسک که به روایت دوم مطرح شده اینه، خودن روایت دوم اینو میگه که مثال من بزنه، مثلا شعاره گفته که عقیق نصد نماز صبح بخونید، ظهر بخونید، عصر بخونید، مغرب بخونید، عشا در نظر. بعد میگه که المیسور لا یسقط بالمعسور. فرض کنید نماز صبح برای شما ممکنه، صبح نمیتونید، اما اینکه نماز صبح رو نمیتونید بخونید دلیل نمیشه نماز ظهر عصر مغرب عشا رو که میتونید انجام بدید انجام بدید. پس این روایت میتونه، مراد از این روایت اصلا ربطی به مرکبات نداشته باشه، داره اون اوامر استقلالیه رو میگه، مثل نماز صبح که یک وجوب مستقلی داره، نماز ظهر که وجوب مستقلی داره، عصر که وجوب مستقلی داره، مغرب و عشا که وجوب مستقلی داره، داره اون واجبات مستقل رو میگوید و بیان میکنه. این که شما یکی از این واجبات مستقل رو نمیتونید انجام بدید باعث نمیشود که بگویید حالا که من یه دونه از این واجب مستقل رو نمیتونم انجام بدم، آب از سرم گذشت، چه یک وجب چه صد وجب بقیه رو انجام نمیدم. مثل بعضیا که میگه آقا چرا روزه نمیگیری؟ میگه آقا من یه ماه نمیتونم روزه بگیرم، مثلا ده روزش نمیتونم. آقا یه روز درمیون چرا نمیگیری؟ یه روز بگیر یه روز نگیر. این که شما نمیتونید مثلا دیروز روز ماه رمضان روزه بگیرید در حالی که هر روز ماه رمضان یه واجب مستقله، این که سی روز نمیتونید بگیرید مثلا ده روز 15 روز میتونید بگیرید 15 روز نمیتونید بگیرید، این که 15 روز نمیتوانید روزه بگیرید معصوره، دلیل نمیشه که اون 15 روزی که میتونید روزه بگیرید و ترک کنید. بس این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور داره در موردش صحبت میکنه، در مورد واجبات استقلالیه. واجبات استقلالیه که توهم میشه ارتباط وجود داره بین اون، توهم ارتباط میشه. کجا توهم ارتباط میشه؟ اونجایی که اون واجبات استقلالیه واجباتی باشن که از یک سنخن و با یک دلیل عام بیان شدن، مثل صلات که گفته اقیم الصلات، اقیم الصلات نماز صبح دور از مغرب شای سنخن، دلیلشون هم اقیم الصلاته، به صورت واجب استقراقی بیان شده و تو این موارد توهم میشه. آقا من که نماز صبح نمیتونم بخونم، دیدید برای افرادم همچی توهمی دارم و نمیتونم مثلا یه مسلمان کامل باشم، خب دیگه ولش کن دیگه، بقیه نمازارم نمی کنم. یه وقت میگه نه، این توهم درسته نیست. این که شما نماز صبح نمیتونید بخونید دلیل نمیشه که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشایی که براتون ممکن است از وجوب ساقط بشه. پس روایت خلاصه میشه، داره میگه المیسور اون عملی که برای شما متمکن است لا یسقط بالمعسور، ساقط بمیشه به واسطه عملی که معسوره. یعنی چی ساقط نمیشه؟ یعنی وجوبه، اینطوری بگیم وجوبه اون عملی که برای شما میسوره، مثلا نماز ظهر ساقط نمیشه، این وجوب ساقط نمیشه به واسطه نماز صبحی براتون معسوره. پس این روایت ارتباطی به مرکبات نه. بفرماید که ببینه اشکالو و اما ثانی اشکال در روایت دوم المیسور لا یسقط بالمعسور، ولی ما قیل گفته شده معناش اینه ان الحکم ثابت للمیسور، حکمی که برای میسور ثابته، یعنی وجوبی که برای نماز ظهر ثابته، ساقط نمی شود به سبب سقوط وجوب نماز صبح مثلا محسوم. بلا کلام فیزاله، این حرف واضحیه، حرف درستیه، روایت صرفا داره یک تنبهی به ما میده. آقا ما خودمون هم باشیم اینو میفهمیم، حالا نماز ظهر و عصر رو نمیتونی بخونی، صبح نمیتونی بخونی، چرا به خاطر اینکه نماز صبح نمیتونی بخونی نماز ظهر و عصر واجبه، وجوبش ثابت بشه؟ این واضحه درست نیست. پس روایت داره تنبه به ما و در این مطلب کلامی نیست. چرا؟ چون سقوط حکم شیعی، سقوط مثلا وجوب نماز صبح به خودی خود با موجب نمیشه حکمی که ثابت است برای مثلا نماز ظهر ثابت بشه. پس روایت هم میکنیم برای اینکه این توهم رو داره ثابت میکنه، هم میکنیم برای رفع توهم سقوط در احکامی که مستقلن اما دلیل واحد اونو جمع کرده. حالا اکرم العلماء مثال داده، ما مثال عقیم الصلات گفتیم، یعنی میخواد بگه این یه عقیم الصلات، یا مثال روزه کتب علیکم الصیام، یا آقا تو ماه رمضان توهم نکن که من نمیتونم مثلا 10 روزش روزه بگیرم پس کلش رو دیگه روزه نمیگیرم. این توهم درستی؟ خب اینم از اشکالی که در استدلال به روایت دوم وارد شده. و فیه نکته ای نیست در اینجا؟ فیه علامه شیخ بیان داخل بیانش پیچیده است. حالا من ببینم بگم بتونم از پسش بر بیام. خیلی پیچیده بیان کنم. بگه که حالا این اشکالی که شما گفتی اینطوری شد که المیسور رو شما معنا کردید یعنی حکم میسور، یعنی وجوب نماز ظهر. اینطوری مثال ما ساقط نمی شود بالمعصور به واسطه اون نماز صبحی که معصور. پس شما اومدید گفتید المیسور یعنی وجوب المیسور، یه چیزی رو اومدید بهش اضافه کردید، گفتید حکم المیسور وجوب نماز صبح، در حالی که ظاهر روایت اینه که گفته خود میسور ساقط نمیشه، نه حکمش نه وجوبش. یعنی میگه اون فعلی که میسوره و برای شما متمکنه باید انجام بشه. پس به عبارت اون اخرى اینطوری بگیم، پس این روایت خودش در مقام انشاء نه در مقام تأکید و دفع توهم. اگر روایت گفته بود حکم میسور ثابت نمیشه، روایت در مقام اخبار و دفع توهم بود، اما حرفی که شما گفت. اما وقتی میگه میسور ساقط نمیشه یعنی داره با لایسقط حکم میکنه، میگه اون عملی که برای شما متمکن است من حکم میکنم که باید انجام شود و ساقط نمیشود، پس در مقام انشاء میشه. وقتی در مقام انشاء و حکم باشه داره بیان میکنه تو واجبات مرکب اون میزان عملی که اون میزان اجزایی که متمکن است و صلاحیت انجام داره، قدرت بر انجامش دارید، اون میزان عملی که قدرت بر انجامش دارید واجب است، پس در مقام انشاءه نه صرفا در مقام اخبار و دفع توهم. خب این نکته‌ای که ایشون می‌فرماید، حالا ببینیم ازش در میاد یا نه، یه مقداری عبارتش عبارت پیشونده‌ای، ما خودمون خیلی اینقدر دقتی که ایشون اینجا تحمیل کرده به عبارت آیا درسته یا درست نیست خیلی ما برامون واضح نشد. اما ببینیم و فیه اولا می‌فرماید عدم و سقوط حمل شده بر نفس میسور، گفته میسور ثابت نمیشه، نه گفته حکم میسور، در حالی که مطابق معنایی که شما گفتید شد حکم میسور ثابت نمیشه. فل مراد به، پس مراد اینه که فعل میسور اون فعلی که برای شما متمکنه و مقدوره ثابت نمیشه به سبب سقوط معصور. یعنی ان الفعل المیسور اگر اون عمل مقدور اذا لم یقصد یسقط، وقتی که ثابت نمیشه در فرض عدم تعذر شیعی، مثلا رکوع و سجودی که میسوره، وقتی ثابت نمیشه در فرضی که شما طهارت میتونید تحصیل کنید، پس ثابت نمیشود به سبب تعذر اون شیء، به سبب تعذر طهارت. یعنی اگر طهارت برای شما متعذر شد، سبب نمیشود که این رکوع و سجود و حمد و سوره و اینها که برای شما متمکنه و مقبول ثابت بشه. خب این عبارت اولش خیلی عبارت در همینه پیچیده ای. حالا ما گفتیم دارن مرادش اینه که میخواد بفرماید روایت در مقام بیان اینه که اون شیء میسور ثابت نمیشه، نه حکمش. یعنی چی؟ یعنی روایت داره بالا المیسور لایسقط، با خود لایسقط داره انشاء حکم، نه اخبار بده، نه دفع توهم بکنه. یعنی داره میگه که آقا اون میزان جزء مقدور واجب است، ثابت نمیشه، من باید انجام شود، لایسقط در مقام انشاء میشه. وقتی در مقام انشاء شد دیگه نمیتونه اون حرف شما ازش برداشت بشه. به عبارت اخرى، ما وجب عند التمكن من شيء آخر، اونی که واجب است در فرض تمکن از شیء دیگر، مثلا واجب است اصل نماز در فرض تمکن از طهارت، پس ساقط نمی شود هنگام تعذر اون شیء، هنگام تعذر و هذا الكلام، این نوع استدلال، این نوع بیان، انما یقال گفته می شود در مقامی که ارتباط وجوب شیء به تمکن من ذالک الشیء آخر، ارتباط وجوب شیء به تمکن از شیء دیگر قبلا ثابت شده باشه، من دلیله، از اون دلیل، از اون دلیل داله بر وجوب، مثل امر به کل. یعنی در مواردی که مرکبات دقت کنید ظهور دلیل چیه؟ ظهور دلیل مرکبه، یعنی بین وجوب طهارت و بین وجوب اصل نماز ارتباط برقراره. یعنی میخواد بگه دیگه مرکب یعنی همین، یعنی وجوب نماز رو نمیتونید بدون طهارت انجام بدید، طهارت بدون نماز هم به درد نمیخوره. پس تو این مواردی که تو دلیل وجوب اون عمل بیان شده که بین این دو ارتباط وجود داره، نماز بدون طهارت به درد نمیخوره، طهارت بدون نماز به درد نمیخوره، روایت داره میگه که آقا همون طوری که قبلا شما نماز میتونستید بخونید، طهارت براتون ممکن بود، نماز براتون واجب بود، حالا من دارم حکم میکنم، حالا که طهارت براتون ساقط شد نمیتونید انجام بدید، اصل نماز رو بخونید، کنار نذارید. او متوهم، پس میفرماید ارتباط یا باید موجود باشه مثل امر به مرک، یا ارتباط باید متوهم باشه مثل اون مثالی که خود شما زدید در امر به اون مواردی که یک عموم افرادی داره، مثل نماز که نماز صبح، ظهر و عصر یا روزه روز اول، روز دوم، روز سوم ماه رمضان واقعا با هم ارتباطی نداره، اما توهم ارتباط بینشون میشه. حالا یه بحثیشون بیان کرده، حالا بر من خیلی خیلی روش بحث کردیم، خیلی مفهوم نیست، میخواد بگم حالا به توضیح گفت ان شاء الله همین توضیح کافی میشه.
بله.
نفته نیست؟
بله جا به هم دیگه هم خونی بردن
به
هم میدیم یا به هم دیگه فرم میدیم
کافیه؟
نه من منتظرم، یعنی قرار هست به هم میدیم
حالا یه مقدار دیگه بخونیم، حالا من خیلی
بله.
ثانيا ثانيا میخواد بگه که حالا شما اومدید گفتید که مراد گفتید حکم میسور، شما توی توضیح کنید در حالی که ما گفتیم خود میسور، حالا میگیم سلم روایت داره میگه حکم میسور ثابت نمیشود به واسطه معصور. اینطوری معلوم شما بعد گفتید اگر بگید حکم میسور ثابت نمیشه دیگه ربطی به مرکبات نداره. چرا ربطی به مرکبات نداره؟ چون در مرکبات اگر شما فرض کنید دیگه طهارت نمیتونید انجام بدید، قبلا بحث کردید نمیتونید طهارت تحصیل کنید، دیگه اصل نماز هم وجوب غیریش از بین میره. تو فرض می که اصل نماز مشروط بود به طهارت، پس اگر تحصیل طهارت ممکن نباشه وجوب غیری اصل نماز هم از بین میره، قبلا اینو گفتیم دیگه. پس در زمانی که شما نمیتونید تحصیل طهارت بکنید وجوب نماز وجود نداره. وقتی وجود نداره شما یعنی چی میگید حکم میسور ساقط نمیشه؟ وجوبی نیست که بحث کنید ساقط میشه یا نمیشه، حرف اونا این. بعد مرحوم شیخ گفت که آقا خود روایت نمیگه وجوب، کار به اون وجوب نداره، کار به اون حکم نداره، داره میگه که خود اون میسور، خود اون نمازی که براتون ممکنه اصلا نگاه نمیکنه حکمی دارد یا نه، نگاه نمیکنه وجوبی دارد یا نه، این نمازی که براتون متمکنه ثابت نمیشه، لایسقد، یعنی داره حکم میکنه باید انجام بشه. اینطوری بحث شد. حالا میگه سلم که میسور مراد حکم میسور. وقتی مراد حکم میسور شد شما میخوان با این بیانتون بگید ربطی به بحث تعذر برخی از اجزا نداره. ما میگیم با این حال رب داره. چرا؟ میگه که آقا شما دیده عرفو قبلا هم گفتیم دیده عرفو شما ملاک قرار بدید که ملاک هم دیده عرفه، عرف بعد از این که بخشی از اجزاء مرکب متعذر بشه برای اون سایر اجزا حکم رو میبینه. قبلا گفتیم که از نظر عرفی تعذر برخی از اجزا موجب تغییر موضوع نیست، تسامح میکنن، میگن آقا همون نماز دیگه، حالا قبلا وضو براتون متمکن بود حالا نیست، تغییر رو نکرده، پس اینجا حکم رو باقی میبینن، اون وجوب اصل نماز رو حتی بعد از تعذر طهارت باقی میبینن. بعد شاره میگه این حکمی که عرف بعد از تعذر طهارت برای اصل نماز باقی میداند با تعذر طهارت این حکم از بین نمی رود، وجوب اصل نماز انجام باید بشه باقی سر جاشه. پس اومدیم با پذیرش این که مراد از المیسور یعنی حکم میسور، باز اومدیم گفتیم این روایت ارتباط به مرکبات داره، اومدیم یک تسامح عرفی که قبلا توضیح دادیم بهش اضافه کنیم. خلاصتا این شد. پس مستشکل دوباره بگیم، مستشکل اومد گفت مراد از المیسور یعنی حکم میسور، بعد حکم میسور رو که بحث میکنه باید موضوع اینطوری بگیم المیسور یعنی حکم میسور ساقط نمیشه، حکم میسور موضوع ساقط نمیشود حکم، درسته؟ وقتی چه میگید موضوع و حکم باید موضوع ثابت باشه تا حکم برش مطرح نمیشه، پس بعد حکم میسور باشد تا بگیم ساقط نمیشه. حکم میسور کجا وجود داره؟ اونجای وجود داره که واجبات واجبات استقلالی باشن، در فردی که واجبات ارتباطی باشن حکم اون اجزاء میسور بعد از این که بخشی از اجزاء متعذر شد از بین رفته باقی نیست، بعد شما بگید حکم میسور باقی، پس ربطی به مرکبات نداره، اشکالی. دو تا پاسخ داریم. پاسخ اول اینه که آقا این میگه نمیگه حکم میسور، میگه خود میسور، و خود میسور هم در فردی که برخی از اجزا متعذر بشه اون اجزاء متمکن وجود داره، وجود داره، پس میگید اون اجزاء متمکن ثابت نمیشه باید انجام بشه، اشکال پاسخ هم. واسطه دوم اینه که حالا فرض سلمنا که میگیم المیسور یعنی حکم میسور، حکم میسور ساقط میشه، خب میگید تسامح عرفی، وقتی به تسامح عرفی ما نگاه کنیم، عرف بعد از اینکه برخی از اجزا متعذر شد، مثلا طهارت متعذر شد، وجوب اصل نماز رو باقی میبینه. وقتی وجوب اصل نماز رو باقی دید، حکم میسور الان هست، بعد میگیم این حکم میسور ساقط نمیشه. این دوم. و ثانیه ان نماز ذکره، اونی که بیان شد، من عدم سقوط الحکم ثابت للمیسور، ساقط نمیشه حکمی که برای میسور ثابته. به واسطه سقوط حکم ثابت برای معسور، همون این استدلال، یعنی شما توی میسور حکم هم دخیل بکنید، باز در اثبات مطلوب کافیه. بنابراون توجیهی که بنابراون تسامحی که در توجیه استصحاب گفتیم، که عرف تسامح میکنن، تعبیر میکنن از وجوب باقی اجزا بعد از تعذر غیر این اجزا، تعبیر میکنن بشید به بقای وجود، میگن وجود باقیه، یعنی خود این وجود رو همون میبینن، وجود جدید نمیبینن، پس حکم رو موجود فرض میگیرن. و عن عدم وجوبها، اگر شارب، اگر دلیل داشته باشیم که آقا اون اجزاء متمکن واجب نیست، میگن وجوبش ساقط شد، وجوبش رفع شد. لعدمه، چرا؟ چون اینو دقت نمیکنن، خیلی دقیق نیستن در این که وجوبی که ثابت بود وجوب غیری بود، وجوب غیری هم که بعد از بین رفته باشه. این وجوبی که الان بحث میکنیم آیا ثابت یا نه، وجوب نفسیه. فرض اینه که اگر اصل نماز، در فرضی که طهارت ممکن باشه، اصل نماز مقدمه برای تحقق نماز با طهارته، پس وجوب اصل نماز میشه وجوب غیری. در فرضی که طهارت متمکن نباشه، دیگه وجوب اصل نماز مقدمه برای چیزی نیست، خودش واجبه، واجب نفسیه. پس وجوب نفسی خود نماز با وجوب غیری نماز که در فرض قدرت بر طهارت وجود داشت، اینا دو امرن، اینا ادامه هم نیستن، بقاء هم نیستن. اما عرف اینا رو یه چیز میبینه، اینا رو بقاء هم میبینه. فلا یسقط علی ثبوت البقاء ولا علی عدمه السقوط والارتفاع. پس به دقت عقلی، فلا یسقط، یعنی به دقت عقلی، به دقت عقلی بر ثبوت این وجوب اصل نماز مثلا بقا صدق نمیکنه، بر عدم وجوبش سقوط ارتفاع صدق نمیکنه. اما عرف به تسامح عرفی اینا رو بقا میبینه. پس نتیجه میشه روایت هم ربط به بحث ما داره، هم اون مثال شما رو میگیره. و کم آیستقو، پس همونطور که روایت صادقه، لو شک کرد، اگر شک کنیم بعد از ورود هم به اکرام عرما به استغراق افرادی، پس همون نماز و روزهی که ما مثال زدیم، 10 روز میتونه روزه بگیره، 20 روز نمیتونه روزه بگیره، نماز صبح نمیتونه بخونه، بقیه نماز رو میتونه بخونه، پس این روایت هم اون موارد شامله که شما گفتید، همون مواردی که ما گفتیم شامله. پس این روایت همونطور که صدق میکنه در مواردی که شما گفتید، در اون مواردی که وجوبات استقلالی هست، امر وارد شده به اکرام علما به صورت استغراق افرادی، فی ثبوت حکم اکرام البعض الممکن الاکرام، در این که اون حکم اکرامی ممکنه باقیه و سقوط او به سقوط حکم اکرام من یتعذر اکراما، و به قول معروف سقوط کجا رفتم، یه لحظه من تلفنم تماس که از دست دادم، و سقوطهی به سقوط حکم اکرام من یتعذر اکرامو، و ساقط میشه حکم باقی به سقوط حکم اکرام اون مواردی که اکرامش متعذره. یعنی مثلا اگر شما به قول معروف برخی از اونها که متمکن نیست، دیگه این ساقط میشه. حالا میخواد بگه همونطوری که در اون واجبات استقلالی که شما گفتی صدق میکنه، همونطور صدق میکنه اگه شک کردیم بعد از امر به مرکب در وجود، در وجود باقی، آیا این باقی که متمکن هست آیا صادقه، صادقه، ساقطه یا ساقط نیست، اینجا هم صدق میکنه. خب باشه دیگه، من خسته شدم آقا، نشه شلو جلسه برد. صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهرین. آقا ما نکته هست در خدمت.
یک عمولی باید بکنیم از آقا حالا این سبب
اتخاب بکنیم
خالی بود حتما میکرسیم
بشتر
بسم الله نکنیم نکنیم بسم الله.